بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، شرح کتاب مواعظ العددیه، حدیث شماره 3860 الی 3862، هشتم اسفند ماه 1397، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حدیث 3860 ها. و سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر اکرم سوال شد، و ما لنا ندعو الله فلا یستجیب دعاءنا، چرا ما دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه؟ مسئله اهمیت دعا، آثار دعا، تقرب انسان به خدا در سایه دعا، مسئله عبودیت، چند بحث مستقلی داره که دعا چیست و چه آثاری داره. کمترینش بحث برآورده شدن حاجت مورد دعاست. ما انسان ها متاسفانه در تفکر مادی و محسوس، از یک سو به خاطر نگاه حد اقلی به حیات بشری و انسان و به خودمون، همونطوری که خودمون رو جسم میبینیم، بعد آخر در تمایز انسان با حیوان گیر میکنیم که بالاخره ما چه فرقی با حیوان داریم. این مسئلهمون به همه جا سرایت میکنه، میریم تو دعا هم. الان همه ذهنیت های ما دعا بحث استجابت، استجابت هم معنای متعالی داره. معنایی که ما از استجابت میکنیم یعنی دعامون نه این که به هدف اجابت و جواب برسه، نه، این نیست مد نظر ما، اینه که اون چیزی که میخواییم بشه. این کمترین نگاه به دعاست و اکثر دعاهایی که ما میکنیم معلوم نیست توش خیر باشه، خصوصا به اون قیودی که ما دعا میکنیم، این خونه، این ماشین، این رفیق، اصلا معلوم نیست توش جهت خیری وجود داشته باشه. دعا ابواب متعددی داره، از بحث تقرب هست تا خود گفتگو با پروردگار. یکی از آثار دعا اون ابتهاج روحی، انبساط، نورانیت، رفع کسالت حاصل از گناه، مغفرت. این ادعونی استجب که هر دعای حتما اجابت میشه، معنای اصلیش اینه، یعنی دعات رو جواب دادن، باهات حرف زدن، سلامت رو جواب داد. اما طبیبون نیست هرچی تو بگی بنویسه رو نسخه و به تو بده. هیچ کس پشت در نمیمونه در دعا. لذا فرمودن اگر قرار باشه جواب کسی رو ندن، استجابت نکنن، حال دعا رو ازش میگیرن، دعا نمیکنه، توفیق دعا رو ازش سلب میکنن. میشه رو قبلا زیاد میخوندیم تو مسجد، چطور رسی به طور سینا، ارنی مگوی و بگذر که نگرزد این تمنا به جواب لنترانی. میگه اون شاعر جواب داد، چو رسی به تور سینا ارنی بگوی و مگذر که خوش است از او جوابی چه ترا چه لنترانی. اصلا جواب خدا، این مناجات با خدا، الان جوانهای پاکدل مناجات سحر ماه رمضان معنای دعاست، اون اجابته، اون پاسخو میشنوه، اون از حرف زدن با خدا داره لذت میبره، تقرب حاصل میشه و برید تا آخر، نورانیت حاصل میشه، اون کدری و گرفتگی روح از اعمال، از بعد از خدا، چون اعمالی که ما انجام میدیم وقتی جنبه وجه اللهی نداره، خودخواهی داره، حقیقت نورانی نداره، هی ما رو از خدا دور میکنه، یه موجودی میشیم که آخر سر میبینیم خودمونم از خودمون خسته ایم، با لاف و خودخواهی و خود ارضایی در فکر به این معنا که من از خودم راضی باشم و هی بشینم خودم رو توجیه کنم، خودم رو از خودم راضی کنم، اینا چیزی درست نمیشه. این چی؟ ازا میبینی اون کسانی که توفیق دعا دارن سر بلند میکنن، حالشون عوض میشه، هستن، هنوزم وجود دارن، بدونید گوشه و کنارن، اسم خدا رو میبرن، تا میگن یا رب، اصلا انگار درهای آسمان باز میشه، میبینی این وجود داره میجوشه، همچین سیم وصل میشه، حالی دارن با خدا، لذت میبرن. حقیقت دعا ایناست، تا میرسه که فردای قیامت میگه وزن اعمال وقتی وزن میشه، صدقه عمل، بر لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. خیلی از بزرگان اعتقادشون اینه که سنگین ترین اعمال در کفه ترازو دعاست، که از خدا خواستم، ظاهرا مرز عبودیت هم هست، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، با خفت اینا رو ما رو وارد جهنم میکنیم. این که انسان دوست داره با خدا حرف بزنه، درخواست کنه، از عبودیت عبید حاصل میشه تا عشق عشاق الهی، همش دعاست. ان ابراهیم لعواه و نحلیم کاند دعا، زیاد دعا میکرد، خدا یا رب. این داستان رو شاید یک بار دیگه هم گفتم، از اسم خدا، از زبان دیگه میشنویدن، حالشون به هم میخورد. در احوالات حضرت ابراهیم اینو نوشتن که حضرت جبرائیل به صورت جوانی زیبا در مسیرش ظاهر شد، به عبادت مشغول بود، صدا زد یا رب، هستن من آن کسانی که کسی با حقیقت خدا رو صدا بکنه، نه با حقیقت هم خیال نکنید یعنی فریاد و ناله، نه من تو رو یه بار با حقیقت میگم محمد، حسن، حسین، رفیق کجایی، کسی که همینجوری واقعی به قصد انشاء حقیقی واقعا خدا رو صدا بزنه، نه به قصد تجوید و مد، نه به صورت تکرار و عادت، نه به صورت تقلید، نه ریا و شرک، از اینا دور شه، از عادتم که آخرین مرحله از خارج، واقعا بگی خدا گرفتارم، میبینی وزمو که میگه، اون کسانی که دارن میشنون عجیبه، میفهمن کی دعا میکنه، کی درست دعا میکنه. طالع من دیگه، الان کسی یه غذایی رو دوست داره، بهترین آشپزخونه محل و اطراف رو میشناسه، کله پزی فلانی، سیرابی فلانی میشناسه، میگه تو مسیرش ظاهر شد و یارب گفت، میگن اون چنون ابراهیم به هم ریخت، حالش منقلب شد، اومد گفت جوون هر کی هستی یک بار دیگه بگو یارب، سلس داراییمو بد میدم، ثروتی داشتا. میگه این گفت یارب، میگه انقدر باز ابراهیم حالش بد شد، گفتش که یه بار دیگه بگو، دو سوم دیگه میدم. اینه دعا، تقرب به خداست، اصلش اینه. حالا یک استفاده حداقلی از دعا سلاح الانبیا عامل موفقیت. بیایید تو کف دنیا، کف که میگم منظور حداقل، یعنی اون برداشت حداقل. متاسفانه الان استفاده های ما از دین هم همینجور شده، نمیدونم استفاده نشاط و نمیدونم زندگی بهتر. از قرآن هم میخوام یه خورده خوراکی دراریم، اگه بتونیم چرخش میکنیم ببینیم خوراکی میده بیرون یا نه. دنبال آدم شدن کمتر هستن متاسفانه. راه‌های تحصیل نشاط و از این حرفا میزنن، ولی علی حال همین حالت حداقلی یکی از کاربردهای دعا رسیدن به اهداف. بسیاری از بزرگان میگن هیچ چیز به اندازه دعا در رسیدن به هدف تأثیر نداره، در موفقیت اثر نداره. چرا؟ خدا رحمت کنیم فرمود راه مستقیمش. ما خیال میکنیم از خدا بخوایم که اینو به ما بده، این راه غیر مستقیمه، و حالی که این دست خداست، این به اراده خداست. در امور بسیطه و عادی خیلی سخت میشه که ما با این لیوان آب رو که من میخوام بخورم باید گواراییشو، این رفع آتششم از خدا بخوام. این بسم الله در هر امر گفته میشه، یعنی هر مطلوبی از هر شیئی دارم بسم الله زمیمه میکنم. خدا رحمت کنه میفرمود بسم الله زمیمه نیست، بسم الله اصل این لیوان آب زمیمه است، کارو بسم الله میکنم. حالا اینا برای بعضی فهمش مشکله، هر چه میکنه میبینه نتیجه معکوس میده، رفاقت میکنه میبینه نتیجه معکوس داد. یه داستان خاطرم هست، چند سال پیش اینجا گفتم، یکی از تو ختم ابوی هم دیدم اومده بود، نشد بهش سلام علیک بکنم. یکی از این مربی های موفق تربیتی میگه که خلاصه پسرمون رسید به سن بلوغ و کج و کله شد و اینوری شد و اونوری شد، صحبت و اینور و اونور، خانم از اینور بگو، من از اینور بگو، آخر آسی شدم. یه روزی هم یه برخوردی که یادم تو کلاسای تربیت به شاگردا میگفتم هر وقت مربی به اینجا رسید بنون دیگه هیچی دستش نیست، کم آورده. گویه چنین برخوردی هم شد و دیدم بچه نماز نمیخونه، حرفش هم این بود. دم خدایا من لقمه که بد دادم، چیکار کردم بچه اینجوری؟ میگفت دیگه آسی شدم. و شب تو رخت خواب دیدم خوابم نمیره. آخر سر پهلو پهلو این ور بلند شدم در خونه خدا، خدایا من هیچ کار نمیتونم. بگو یه حالی شدم. گو انقدر گریم گرفت، شاید تو عمرم اینجوری گریه نکرده بودم تذر رو، که خدایا من هیچی دستم نیست بیچاره. بعدم میگو با یه خستگی صبح رفتم سر کار، ساعت 10 صبح 11 صبح خانومم زنگ زد، دیدم حالش خیلی متغیره. گفت چیه؟ گفت امروز صبح این بلند شد چه نمازی میخون، قسم میخورد به من، میگو آیه فلانی، اصلا من هیچ کاری نکردم. صحیفه سجادیه رو نگاه بکنین، از رزق، تقرب به خدا، طلب برکت، خیر در نسل، همش دعاست. مهمترین ابزار توفیقی نمیفرمودن راه مستقیم اینه که از خدا. میگفتن رسیدن، عرفا میفرمودن رسیدن به اشیا دو راه داره، یه راه از مستقیم داره از خدا، یه راه غیر مستقیم خودت بری طرفش. بعد میگه اگه از طرف خدا بری چند تا اثر داره. یک، واقعا بهش میرسی. یک، اگه نرسی به بهترش میرسی. دو، وقتی برسی پایداره، خیر داره، برکت داره، اذیت نمیشی. حسابی میگفتن، بعد میگفتن ولی خودت مستقیم بری غالبا نمیرسی، برسی هم به حقیقتش نمیرسی، اون چیزی که باید توش باشه نیست. تا ادامه میدادن، خیال میکنن، بعضی ها خیال میکنن، خیال میکنن زرنگن، حرفا نیست. میری تو ورق میزنی دفترها رو، کارا رو نگاه میکنی، میبینی چیزی توشون نیست، هیچی نیست. خب این بحث نگاه دعا هم پس فهمیدیم چی شد. میگه خود این یه راهه، یکی از مهمترین روش‌های موفقیت. این که میگن طلبگی نماز شب یعنی دعا، یعنی خلوت. حالا چون مهمترین زمان اجابت دعا همون نیمه دوم شبه، برکتی داره، برکتی داره. طوری که مرحوم آقای شاهبادی مشهور، اینو تو بحثای نماز شب گفتیم، گفتن پاشه آن نماز شب بت به تراشه بهتره، بت به تراشه بیدار باشه، بالاخره عاقبتش به خیر میشه تا بخوابه. اینجور میگفتیش دعاست. حال بعضی وقتا این دعا تو همین نگاه حد اقلی اجابت نمیشه. سوال اینه چرا ما دعا میکنیم اجابت نمیشه؟ دو جور شدن، به بعضی هم میدن بهترشون، این اجابت نشدن یعنی اصلا هیچی نیست، هیچ، میفهمی خوده دعا دعا نیست، صداست، دعا نیست. و قال الله تعالی میگه چطور ما دعا میکنیم اجابت نمیشه، و حالی که خود خدا فرموده ادعونی استجب، هیچ شرط ادعونی است، شما دعا کنید من اجابت میکنم. در روایتی هم داره که اگر کسی چند چیز داده شد، چند چیزی که ازش محروم نخواهد شد، اینو خوندیم تو روایت قبلی، اگر کسی من اوتی یا شکر لم یحرم زیاده، هر کیو میخوان بهش اضافه بدن توفیق شکر میدن، اگه شکر رو دادن اونو حتما میدن، اگه میخوان اضافه ندن شکر نمیدن، اگه بخوان کمش کنن کفره. کفر چیه؟ میاره منم استعداد نشستم خوندم و کمر همتون سه روز آخر بستم و گرفتم. میگه کمش کنین بچه مثل این که من حالیش نیست، خبره کفره، اینا کفره. سوال میکنم با این حساب که در دعا هست چرا دعا مستجاب نمیشه؟ میگه چون دلاتون مرده، ما تتقلو بکن به اشرت اشیا، چون دعا زبان نیست، بدونید قلب خواستنه، باید قلبتون بخواد. من بگم تو رو دوست دارم، من به شما ابراز محبت بکنم با زبان، اگه قلب نباشه هیچ فایده نداره، خودتون میفهمیش. دعا لفظ نیست، حنجره نیست، گفتم مد نیست، مد نیست. خدا استجابت دعا رو در چند چیز قرار داده؟ در چیزی قرار داده مردم جای دیگه دنبالش میگردن. بلند بگو، دیدی میگه بلند بگو، اون چی که داری همراهی کن، بلند بگو یا الله یا الله. ولی بعضی وقتا حقیقت وجود فرد رو میگیره، این همین حساب میکنه، سر بلند میشه، این دل داره حرف میزنه، داره حرف. زبان همراهی میکنه، با زبان نمیشه به دل فرمان داد، باید زبان در اختیار دل باشه. دوست این موت قلبم بحثشو قبلا داشتیم، قلب این جسم صنوبری باشه یا صدر باشه یا هر چیزی که باشه، حقایقی که انسان با چشم و گوش میبینه میشنوه، بعد میبره مغز تحلیل میکنه، اونی که نفس پذیرفت قرار میگیره در محلی به نام صدر، سینه، قلب در روایات ده. خوب باشه امکان شرن فشرن، شر بد باشه بده، اونی که تو دل تو هست، حسد، کینه است یا گذشت و آقایی است، ایمان و تصدیق یا کفر و الحاد، هر چی هست اینه. این دل یه حیات داره، یه ممات داره، یه سلیم داره، یه مریض داره. فی قلوبه مرضون، قلب سلیم داریم، قلب مفتوح داریم، بدترینش هم قلب مرده است. البته از اون بدتر میگه قلبی است که محل شروره، قلب مرده از خیرات ولی محل تولید شر نیست. این مال ماهاست، قلب مرده به چی؟ ده چیز عوامل موت قلب. پس دل میمیره که دعا مستجاب، چون دعا محلش دل، با دل باید بخواد. اولها انکم عرفتم الله فلم تؤدوا طاعته. خوب دقت کنید، فهمیدید کار دست خداست، فهمیدید اما دنبال غیر خدا دارید. خدا رو شناختید، میبینید هیچکی نمیتونه کاری برات بکنه، باید او بخواد. معرفت به خدا پیدا کردید ولی حق طاعت و بندگیشو به جا نیاوردید، دنبال این و اون میدوید، از غیر اون و این و اون میترسی، نگران قیمت دلار و قیمت اینایی، دلت جای دیگه است، دلت با خدا نیست، میمیره دل. دو، از ثانی انکم قرأتم القرآن، قرآن رو میخونید بهش عمل نمی کنید. یا رسول الله نمیخونن، همه چی میخونیم، همه چی دنبال میکنیم، با قرآن کاری نداریم، قرآن تعطیل شده، مثلا قرآن مهجور شده. خدا رحمت کنیم، فرمودن یکی از عواملی که خیر از آدم برداشت میشه نفرین پشتش. بعد میفرمودن نفرین چند جوره، یه بار یک کسی رو اذیت کردی، یه بار نه، ملکوت نفرینت دارن میکنن. یکی از نفرین کننده همین قرآنه، نمازه، نمازه. ضیعک الله کما ضیعتنی، ضیعتنی. و الثالثه ادعیتم محبتا لرسوله و ابغضتم اولاده، ادعای محبت پیغمبر رو دارید ولی با اولادش بدید. این اگر معناش ائمه هدا باشه الحمدلله، ما این بغض رو نداریم الحمدلله، اما اگر منظور ذریه و سادات باشه که بعضی تا این حد معنا کردن میگفتن گره میخوره به کارتون، تعارف نداشتن و هنوز خیلی ها هستن جلودری پیش قدم نمیشن برای سادات، نه تعارفن، ها میگن میخوریم. اینو یه بحثی ما یه دوره مطرح کردیم سر جای خودش ولی خیلی دنبال نکردیم. و رابع، خدا رحمت کنه آی سی ببه، شما میگو من هرچی داشتم از این دارم. و رابع ادعیتم عداوت شیطان، ادعای دشمنی شیطان دارید ولی پیوسته حرفشو گوش میده، هرچی او میگه گوش میده، عمل میکن، همون راهی که اون میگه میری، همون حرفی که اون میگه میزنی. تو بحثای مباحث شیطان اگر خاطر عزیزان باشه روایاتو میخوندیم، دقیقا همون جمله‌ای که میگه من به بندگان خدا به اینا اینو میگم، اینا جوونا همین حرف رو میزن، در مورد نماز، در مورد عبادت، در مورد پدر مادر، تا اونجا که بعضا میگه این کلمات، تو تنهایی خودت نشستی خیال میکنی داری فکر میکنی، بعد میگه اگه فلانی اینو گفت اینو بهش میگم، میگه اگه پرده ها بره کنار شیطون بغل گوشت بایستده داره همین کلمات رو میگه و تو هم همین رو میگی. مو به مو ادعیتم عداوت الشیطان، یا بگید در روایات و اینا فهمیدید که بابا شیطان دشمن شماست و دارید دنبالش میرید. اینم عامل بعدی قساوت قلب. تندتر بخونیم، والخامسه ادعیتم محبت الجنه، ادعا دارید دوست دارید برید بهشت و رضوان و توبا و سدرت المنتها و کوثر، همه اینا رو دوست دارید ولیکن براش کاری نمی کن. اینو مکرر گفتیم، علم رو در مرحله برزخ بین علم و عمل نگهش دارید بهش عمل نکنید، این نه تنها علم مفید نمیشه، بدبختی میاره و قساوت قلب میاره، خصوصا بعضی از افرادی که تو سن جوانی نوجوانی میان یه حقیقتی واضح براش آشکار میشه، نگه این آدم خوبیه، من مدت‌ها باش کینه داشتم، خدا یه جایی بهم نشون میده من این آدم خوبیه. این باید بهش عمل بشه. حالا خدا نشونت بده که این آدم آدم خوبیه. یه کاری میکنه شیطان تو عمل نکنی. وقتی عمل نکردی این علم و این معرفتی که بهت دادن و ازش خروجی قرار بود در بیاد، خروجیش هم چی بود؟ قرار بود من با این درست کاری کنم نکنم وزر و وبال میشه. یکیش هم همینه، بهشت و آخرت رو باور دارید بری براش عمل نمی کن. این قصاوت قلب میاره، چون نوره تابیده ولی تکون نمی خورید کمکاری ها. و سادسه ادعیتم مخافتن مخافتن نار، مدعی همش ادعا هم هست، صادقت کن ادعیتم، لاف 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 میزنید، لاف قصاوت قلب میاره دیگه، لاف خوف آتش میدنید، خدایا اقصنا من النار یا رب میخونید. ولکن ورمیتم عبدانکم فیها، خودتون رو دارید میندازید تو آتش به اراده خودتون، با عمل خودتون در حوالی گناه پرسه میزنید، مراقبت های زبانی رو رها کردید، چشم و ول کردید، پولا قراقاتیه، برخوردها آزاردهنده است، حقوق ناس رعایت نمیشه، اینا این جهنم، اینا همش این جهنم. و سابعه اشتغلتم به عیوب ناس ان عیوب انفسکم، سرگرم عیب مردمید، حواستون به خودتون نیست، حواستون به خودتون نیست. اینم قصاوت قلب میاره، اینم مردگی میاره، اصلا از خودتون غافلی که نه او هرچی هست بیرونه، مردم خراب شدن، مردم ایمان ندارن، مردم تقوا ندارن، خودت چی؟ خیلی حواستون به عیوب مردمه، توجه به عیوب مردم ریشش هم خودخواهی ها. حتی بعضی اینوری میگن تا انسان از خودش غافل نشه عیوب مردم به چشمش نمیاد. و سامن ادعیتون بغض دنیا و جمعتموها، باز لاف میزنید دنیا چیه، دنیا چی چیه، دنیا پوچه، باز جمع میکنید، باز ور میدارید، باز انباشته میکنید. مدعین این ور اون ور، مربی برای متربی ها میری میگی بابا هرچی بدبختی مال دنیاست، ولی باز قلبی میره، دعا دعا نمیشه، همش دروغ. خدا رحمت کنه همش دروغه، همه اینا مشکل دروغ، داری دروغ میکنی، پیوسته عملی و لسانی دروغ میکنی، این ور دعا میکنی این ور. و تا سه اقرارتون بالموت، اقرار میکنید مرگ هست ولی برای مرگ کار نمیکن، میکنید غفلت از چی هست؟ غفلت پشت سرم، لاف غفلت، میدونید میمیرید اما برای مرگتون کاری نمیکنید، میدونیم میمیریم اما بر مرگم کار نمیکن. ولی عاشره دفنتم موتاکم، حسابت قلب اینه، مرده هاتون رو دفن میکنید ولی عبرت نمیگیرید، هیچ. باز دوباره هم یه مکسی، فلانی رفت، آیت الله مؤمن رفت، آیت الله شاهرودی رفت، حاج آقا رفت، فلانی رفت، فلانی رفت، هی میبینون هیچ عبرتی نمیگیره، اینا قصاوت میاره، دل میمیره، دل مرد دیگه ازش دعا بلند نمیشه. و الا خدا رحمت کنه میفرمودن اجابت یک یه نگاه، همینقدر این سر بره بالا یه اشاره بکنه گره باز میشه، یک اشاره بکنه، همون نگاه حداقلی، اصلا تقرب و بحث نداریم، ما دعا همین. و اینجوری میگرفتن و میدادن، الان هم میشه گرفت و میشه داد، به شرط که این دل بیمار نباشه، انقدر غفلت ها و آلودگی ها با مگه ریشه یه همش هم گفتیم یه کلمه است این غفلت، همین سرگرمی هایی که برای خودمون ساختیم. فلهازا لا یستجاب و دعا اکم، به خاطر این هاست که دعاتون مستجاب نمیشه. ولهذا لا یستجاب و دعا اکن، دعاهاتون مستجاب نمیشه. این تا اینجا. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، الاحتکار فی عشرت اشیاء، احتکار تو 10 تا چیز هست. خب احکام اسلامی، خوب دقت کنید، احکام اسلامی منحصر به اعمال عبادی نیست، نماز و روزه و حج و اینا نیست، صوم نیست، بلکه بخشی از واجبات، واجبات محرمات، بعضی از واجبات عبادات نیست، واجباتی است در صحنه اجتماع. اینها هم انواع داره، در نظام خانواده است، در نظام اقتصادی. یکی از مباحثی که مسئله حقوق ناس درش هست و حق الناس توش هست و جامعه اسلامی درش حرامه، احتکاره. احتکار در اصطلاح فقهی یعنی جنسی رو بگیری نگر داری تا گرون شه، این احتکار، این احتکار که از حرام هم هست. اونی که در روایات ما هست احتکار طعامه، که همین روایات هم همینو میفرماد، فی عشرت اشیاء البر که گندم و شعیر جو و تمر خرما و زبیب کشمش و ذره، بله ذره که همون ذرت باشه، و سمن روغن باشه، و اصل، اصل هم هست، جبن، جبن یا جبنه ها باید اعراب داشته باشه، همون پنیره، و الجوز گردو و زیت یا همون روغن زیتون باشه. بعضی ها تعمیم دادن میگن اینها طعام رایج زمان بوده. خلاصه مردم در غذا به معیشت بیفتن مشکله، بازار مسلمین رو به هم زدن گناه. ما شاگردیم برای همه اساتیدمون، ولی شاید بشه بحث و تعمیم داد. امروز وقتی اتصال بعضی از اجناس به هم به گونه ایست که این تکون بخوره، همه جنس ها تکون میخورن، روح مسئله معلومه چیه. احتکار به مشقت انداختن مسلمینه، همینه. یه بار تمر جمع میکنی، بله احتکار کن گرون بشه، عتیق جات، پیپ شکسته، آدمایی که برای این پول میدن هر چقدرم خود میگفت حلال ترین پول چیه، و همین کلکسیونرها اینا رو گفت فقط مطمئن باش اونی که داره ازت میخره پولاش دزدی نباشه، چون میدونید که پولی که گفت باد آورده رو باد میبره، پولی که از راه زحمت و مشقت در نیامده باشه، مفت در اومده باشه، مفت هم دست میره. نام پول اضافه نمیدونم از کجا آوردن، ولی اگه حلال باشه، حلال ترین پول همینه. یه تمر مثلا تو این سفری هم که بودیم رفتیم، مثلا این کاسه چینیه، مال پادشاه چندم چینه، چند؟ 4000 یورو. یه نل بکی گفتم میخرن، یه جوری گفت میخرن تلفظ یه حیوان شد آخرش، میخرن. بعد یه چیز دیگه بود، یه مجسمه مثلا چینی مثلا 12000 یورو مثلا، میخرن؟ و بله میخرن. خب این پول خیلی پول هست. چرا؟ چون طرف مجبوره بخره. نه، مرض داره میخره، مرض داره بخره، پولش رو بده. اما گندم، غذا، قوت محتاج، مجبوره بخره. لذا سود و سودبری در تعام رو خیلی بحثش رو پیچیده میدونن. خلاصه مردم رو به مشقت انداختن، بازار رو به هم ریختن از گناهان سنگی نیست. امروز بعضی از کالاها و جنس ها همین جوریه. تو این دو سه دوره‌ای که ارز و اینها جابجا شد، سری اولش این جمله رو با یه واسطه ما از مقام معظم رهبری به یکی از عزیزان نقل میکرد، من نسبت ما این بند خدا نقل میکرد، یه بند خدای آدم موثقی بود، نمیگم 100%، اینم برای این نمیگم چون نمیخوام این مرد بزرگ رو اگر این حرف رو نزده باشه متهم بکنم. فرموده بودن که من نمیگم حرام، فتوا نمیدم، ولی خیال نکنین این پولا حلاله، من نمیگم حرامه، حالا چه جهتی داره، ولی خیال نکنید این پولا حلاله. اینا به هم ریختن بازار، تب میندازن، یه جریان میندازن، یهو قیمتا میره بالا، مردم میریزن، اصلا قحطی درست میشه، بازار رو به هم میریزن. حالا رب بازب نداره، بزن مردم رب بته، اصلا رب تموم شه، چیزی نمیشه. اما مسئله اینه که وقتی رب گرون شد، اصلا هم گرون میشه. میری جنس میخری دیدید، میگه آجا هندونه این قیمت نمیدن، دیگه اینا رو تراز قرار میدن، اینو برا اون، هندونه این قیمت نمیدن، هندونه که شده این، پس اینم باید بشه این دیگه. جمع‌آوری کالا، خرید ناگهانی، همین کاری که خیلی هم میکنن متاسفانه بعضن اینجور نقل میشه. ما باز متهم نمیکنیم کسی رو، مراکز اقتصادی این کارو میکنن، مرکز والا مؤسسه تجاری میدونن بازار رو میگیرن دستشون، کنترل بازار یعنی همین، یا همه رو خرید میکنن جمع میکنن از تو صف، بعد میگن نیست، قیمت خودشون هر چی بخوان میبرن، سکه میخرن یا همه سکه ها رو میخرن و قیمت رو میبرن بالا. توکل بر خدا، قطعا این منظور ما نیست که پولاتون رو نگه دارید و تو این بازار ملتهب بدبخشید، ولی مراقب باشید یک خواسته و ناخواسته به جریان التهاب بازار کمک نکنید که این پولا معلوم نیست چی میشه، آه و نفرین این و اون بیاد توش و بعد معلوم نیست پولش آخرش کجا خرج میشه. حواستون باشه قطعا منظور ما این نیست، دقت کنید، تکرار میکنم که نه حالا پول دستمونه، ولی ما خودمون راستش خیلی وقتاش فهمیدیم ولی جرأت نکردیم، جرأت نکردیم که بگیریم گرون شه. حتی املاک پول دست نگه نداشتن، این که بالاخره مملکت باید یه روزی این حساب پول و حواله هایی که به این راحتی تغییر میکنه، مردم بدبخت میکنه و پشتوانه واقعی نداره رو یه جور باید درستش کنن. تو این فرصتم همه توغون و کف جامعه مردم متوسط و ضعیف نباید بدن، اینا درست، اما مراقب باشیم که اگر این تب تو مردم بیفته و این خرید کردن ها بریزه تو بازار، مردم هی بخرن به امید بزرگ گرونتر شدن، اینا همش کمک کردن به این جریانه. و خلاصه همون جمله، حالا نمیگیم مقام معظم رهبری فرمودن، ولی شاید جمله خیلی قشنگی باشه، اگه حرام هم نباشه معلوم نیست حلال باشه، این پولا معلوم نیست حلال باشه و ازش توش خیلی در بیاد. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه روایتیست در اول لعالی، روایت خیلی زیباییست که همه دین رو به پیغمبر برمیگردونه، همه کمالات به نوعی هم پیغمبر رو مدح میکنه هم آدرس و مفاهیم. از شریعت و اقوالی، شریعت حرف منه، اونی که میگم شریعت، از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی، مقام واسعی میخواد توضیح بدیم، شریعت، طریقت، حقیقت، که ما عرفای سه مرحله رو قائلن، میگن شریعت ظاهر دینه، طریقت باطن دینه و حقیقت اون نهایت دین. غرض حقیقته. انسان باید از شریعت شروع کنه، به حق طریقت برسه و اون قوس و نهایتش حقیقته، تا به حقیقت برسه. که حرفای زیادی در حقیقت زدن، سوال کرد سوال عن الحقیقه و قال ما لک و الحقیقه. اومد خدمت امیر و مومین، ازت عرض کرد که یا علی حقیقت چی؟ ازت فرمود تو رو چه به حقیقت، تو کجای کاری؟ حالا پیغمبر میفرماید همه اینا شریعت، همونی که من میگم شریعت میخواین حرف من، طریقت میخواید افعالمو نگاه کنین، من چی گفتم چی کار دارم میکنم، این طریقت. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه اهل من کان یرجو الله والیوم الاخر. اینا اهل طریقت، اینا که میخوان سلوک کنن، اینا که میخوان برن، اینا میخوان متدین باشن، متشرع باشن، جهنمی نشن، اینا میخوان منازل طی کنن، اینا صاحب طریقت. و طریقت رو بگید چی شد؟ افعالی و الحقیقه و احوالی، اون حال باطنی من حقیقت. جمله مشهوریه در لسان اهل حدیث، از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و الحقیقت و احوالی، اون حال منه. همش هم توضیح داره ها، بخوایم بگیم اون کارهای پیغمبر طریقت، اون گذشت ها. این که اهل توفیق توفیق پیدا میکردن حالات پیغمبر رو ببینن، میگفتن تمام حقایق بر ما آشکار میشد. سجده پیغمبر رو میدیدن، خلوت پیغمبر رو میدیدن، اون موقع که پیغمبر با خدای خودش خلوت کرده بوده میده، حقیقت یعنی همین. جلوه ی حق در احوال اولیاء خداست. اصلا اولیاء خدا حالشون حقیقت، حقیقت. و المعرفت و رأس و عقلی، معرفت بنیان عقل من، معرفت گفتم دو تا معنا داره. یه معنایی که دنبال شریعتی برو دنبال اقوال پیغمبر، این از این ور، از اون ور میخوای بگید قول پیغمبر شریعت، دو تا سا نفرمود اقوال من شریعت، شریعت اقوال منه، تقریبا انحصار رو میفهمونه. یعنی جای دیگه دنبال شریعت نباش و نگرد، از شریعت و اقوالی دنبال دیگه، جای دیگه طریقت نباش، دنبال اینه اون را نیفت. اگه کسی آدرس از غیر امام صادق و امام باقر داد، داره گمراهی میده. من نمیدونم، بعضی وقتا حالا آدرس اونجاست، آدرس اونجاست، اونست. از طریقت و افعالی و حقیقت و احوالی و معرفه، دنبال معرفتی، رأس و عقلی، بنیان اندیشه من معرفت. ولی علم و صلاحی، علم صلاح منه، صلاح شایسته یعنی صفت شایسته منه، اون شایستگی من، اون امور برجسته، اون صفت بارز من که شایستگی های منه، علمه. که فرمود از هر چه بپرسید شما رو خبر خواهند داد. و توکل و ردایی، ردا اون لباس وقاره، ردا لباس بلند ها، عظمت من رو در توکل ببینید، نه از این وقت توکل، همه توکل ردای تن منه. اینجا بگردید دنبالش، معنای دوم، یعنی جای دیگه دنبال توکل نماشه. والقناعت و کنزی، گنج بی پایان قناعت، کم خواستن، زیاد خواهی منافات با توکل داره. اون گنج بی پایان قناعت، خیال نکنید کم کم خوردن زودتر تموم نشه، نه این نیست اصلا. قانع بودن اصلا معنای یعنی که خدا بهت میده، از درون جوشش خواهد شد. اینو در جای خودش توضیح خواهیم داد. این که در قرآن انقدر تکرار میکنه خدا از بندگان میخواد که با توکل، به قول الان امروز با دل به دریا زدن، به استقلال برسن، خودشون از نیاز به غیر خدا آزاد کنن. اصلا انبیا اومدن رو زمین به ما اینو یاد بدن که بابا خودتون انقدر بند این و اون نکنید، از اینا آزاد شید تا از درون شما فیض بجوشه، قدرت بجوشه، رزق بجوشه. تا اسیر این و اونی محل فیض نخواهی شد. داستان حضرت موسی رو بخونید، عجیبه. تو رود نیل خیلی عجیبه. اون مؤمنین وقتی گفت برید رو دریا، اصلا رو آب و اول باز نکرد، گفت قدم بذارید رو دریا. چند نفراتشون رفتن، باقی نرفتن. گفتن نمیشه. حضرت موسی گفت، اینا برگشتن گفتن بابا نگاه کنید ما داریم میریم. میگن حالا ما نمیدونیم تو چیکار کردی نمیری تو، اما از کجا معلوم من نرم؟ شما داستان حضرت موسی رو بخونید که میگن شباهت به امت ما داره. تمام مسیر حضرت موسی میخواد به اینا یاد بده بابا خدا رو باور کنید. اینقدر بند زمین و بعد میگه دریا که شکافته شدن لجن گل ما نمیتونیم میریم پایین. هی کارو گیر دادن. تو قصه گاو بنی اسرائیل هم همینه، از بهو بقره، گو بقر که این کارو نمیکنه. باید باور کنید. این یه نگاه مادیگرای بند به اسباب باور شده، نگاه اسیر، نگاه ذلیل. این یه نگاه. یه نگاه دیگه هم نگاه کنید در جنگی از جنگ ها که وقتی بعضی ها میگن خیبر، بعضی ها میگن جای دیگه است، وقتی لشکر مشرکین پیغمبر مواجه میشه، شمشیر حضرت میفته، یه مش خاک بر میداره به تم خاک پرتاب میکنه. و ما رمیت از رمیت، هیچی همینو بردار بزن بره. اینه اومدن اینو یاد بدن. قناعت چیزی لازم نیست تا خدا. قناعت یعنی اکتفا، این خدا رحمت کنه. قناعت یعنی با خدا چیزی لازم نیست. سلمان به اون شاگردش وقتی گفت قصاب محل عربده کشی کرده، چاقو کشیده، گفت چرا نهی بردیش؟ گفت با اون قلدر گردن کلوف من پیره مرد. گفت کسی اونجا نبود؟ گفت هیچی. گفت بابا سنگ ترازو اونجا بودی یا نه؟ گفت بود. به اون سنگ ترازو میگفتی اینو بیار. گفت چی؟ گفت برو همین کارو بکن. اینجور نوشته. میگه قصابه وقتی گوشت بد داده بود و اینم تذکر داده بودم چاقو کشیده بود. مثلا بسیجی یعنی چی؟ یعنی کسی که به خدا اعتماد داره، میدونه خدا کافیه. کف الله المؤمنین القتال، خدا تو رو کفایت میکنه، چیزی لازم نیست. قناعت یعنی همین. گفت دست خالی پیروز شدیم. فرمود اگه دست پر بودید پیروز نمیشدیم. کن لما لا ترجو ارجام ما ترجو. چرا؟ تا موقعی که به اسباب تکیه داری اصلا قدرت خدا از تو متولد نمیشه. اصلا انبیا اومدن اینو یاد بدن بابا خدا رو باور کنید. از بهو بقره، یه گاوی بکشید بزنید. گفت قبر بقره هم موضوعیت نداشت. حالا میان بحث علمی میکنن تو گاو کدوم عضوشی که میتونه آب و حیات ایجاد کنه، مثلا مرده زنده کنه. میگه گاو منظور یه چیز دم دست بوده. گفت میخوام بشم. گفت نخوا. گفت میخوام برسم. همینه همینه. گفت تا میخوای نمیشی، چون به این اسباب داری تکیه میکن. والقناعت کنز، اون گنج بی پایانی که من باش به همه چی میرسم، همین قناعت. این قناعت میخوام توضیح ندم ولی از دستم در میره، عذرخواهی میکنم. گفتن حج میخونید. و صدق منزلی ان المتقین فی مقام آمنین، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق. مقام، جایگاه. انسان برای آبرو مقام میخواد، برای حرکت جایگاه میخواد، یه پایگاهی میخواد، منزلی. مقام من مقام صدق. صدق میخوای مقام من، منزل من میخوای صدقه، منزلت میخوای با صدقه، منزلی. صدق میخوای مقام من. یعنی همه منزلت با صدق. خدا فردای قیامت مقامی به صادقین خواهد داد، بسم رب شهدا و صدیقین. این صدق مقامه، مقام خیلی بلند. توضیح دیگه ندم. ولی یقین مأوای، اون یقین مأوا جایگاه اون خلوتگاه دیگه، اون جایی که آرام میگیرم. رسیده تو خونه، تو حیات، تو اتاق، تو پذیرایی، اینجا هنوز مأوا، اما اون محل خاص فرده، اون جایی که قرار میگیره. ولی یقین مأوایی، باز دو جور معنا کنه. یقین جایگاه منه، مأوا میخوای جایگاه میخوای یقین. والفقر و فخری همینه، این همین روایتی که فقر فخر منه. و بهی افتخر و علا سائر الانبیاء و المرسلین. این فقر چیه؟ بعضی همین فقر رو معنا کردن که دست من خالی بود. ما اوزی و نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری دست خالی تر از پیغمبر ما نبود، با دست خالی. این معنا رو کردن. باز اینجا معنا میکنن همون فقر رو به همون معنای قناعت. انسانی که دستش خالیه گو همه چی داره، تا چیزی دستش هست هیچی دستش نیست، تا تکیه به اسباب هست مسبب الاسباب گم میشه. تا دست خالی شد، این که مزدتر میشید، کی مزدتر میشید؟ موقعی دستتون از اسباب کوتاه میشه. مثلا وقتی هیچی نداره اون اتصال وصل میشه. این یه معناست. معنای دیگه ای که کردن فقر فخری، این فقر رو میگن یا ایها الناس انتم الفقراء الله، اون شدت نیاز پیغمبر به خداست، فقر الله، احتیاج. میگن انسان هر چی کامل تر میشه فقیرتر میشه، نیازمندتر میشه. شما تو این عالم هر چی بزرگتر میشید نیازاتون کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ بیشتر میشه. تا میرسه به بالاترین مقامی هم عبودیت. عبد یعنی جیره خار، عائله. اشهد ان محمدن صلی الله علیه و علیه وسلم عبده و رسوله. اون اوج عبودیت در پیغمبره، یعنی همون فقر نهایی، اوج فقر و نیاز. هر کدومش معنایی داره، به همین مقدار اکتفا میکنید. مباحثه کنید روایات و اینا رو تأمل کنید، توشون نورانیتی ایجاد میکنه که شاید هیچ بدیلی نداشته باشه. قرآن و روایت، قرآن و روایت، با تأمل، با تفقه و با عمل، با عمل، با تعمق و تفقه و با عمل، عمل کنید به این روایت. هر چی هست همین هست، باقی همه بی حاصلی و بلهوسی بود، چیز دیگه این نیست. خدای ما به روی محمد و آل محمد توفیق رسیدن شریعت پیامبر، اقوال پیامبر، افعال پیامبر، احوال پیامبر، معرفت و این چیزی که در روایاتشون امر فرمودن، به ما تکلیف کردن، دعوت کردن، عملش، فهمش، بقای در این امور و استقامت در این امور به همه ما عنایت بفرما. عاقبتمون ختم به خیر بفرما. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. انقلاب ما به انقلاب امام زمان متصل بفرما. مشکلات این مملکت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی به عنایات حضرت حجت، به دعای حضرت حجت برطرف بفرما. حوایج این جمع برآورده به خیر بفرما. منظورین نزل، ملتمسین دعا، حاجاتشون برآورده به خیر و عافیت بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.